فکر میکردم که بعد دیدم یکی از این عزیزان توی پیامکی که ارسال کرده دقیقا به همون موضوع اشاره کرده، و اون اینی که آیا بین ثروتمندی و شادزیستی و به عکس بین کمبودهای زندگی و غم و غصه و استراب و استرس رابطه وجود داره یا نه. دیدم عزیزی نوشته که من و همسرم هر دو تحصیلات بالایی داریم، سطح زندگیمون متوسطه، درآمدمون، خودروشون هم اشاره کرده که
پراید
بله پرایدو. در این حال گفت هر دو شادیم. این نشون میده که لزومن ولنش نشون میده که لزومن ثروتمندان عالم شادترین مردمان نیستن.
واقعا اینطوره.
ممکنه کسی ثروتمند باشه ولی اتفاقا به دلایلی مرتب استراب داشته باشه، استرس داشته باشه، دلشوره داشته باشه و همین غم بسه که نگران از دست دادن همه چیزایی باشه که فعلاً داره.
این واقعیت یا این شعار نیست.
بله. بنابراین شادابی و شادزیستی یک مهارت‌هاییه و واقعاً می‌شود با روش‌هایی در شرایطی که به نظر میاد بعضی چیزا سر جاش نیست، آدم راهی پیدا کنه برای اینکه بتونه امیدش رو از دست نده و به دیگران هم امید تزریق بکنه. این کار در ادبیات اسلامی، در منابع دینی اونقدر براش وعده پاداش داده شده،
شاد کردن بقیه.
بله بله. من یکی دو نمونه رو عرض میکنم تا قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم. البته ما عجله‌ای هم نداریم که رگباری مطالب رو بگیم. انشاءالله روزهای آینده دعوت میکنم انشاءالله عزیزان این بحث رو دنبال بکنن تا جمع‌بندی مجموعه مطالبمون بتونه اون چیزی باشه که رضایت خاطرشون تامین.
آماده میکنیم بحث همه بیان
انشاءالله. بله. ببینید از رسول مهربان اسلام صلوات الله علیه نقل شده است که فرمود من سر مؤمنن فقط سرنی، هر کس مؤمنی رو شاد بکنه منو شاد کرده، و من سرنی فقط سر الله، هر کس منو شاد کنه خدا را
شاد
کرده. این رضای شادی خدا اینجا یعنی رضایت خدا، من خدا راضیه.
بله.
یا در روایتی از امام کاظم علیه السلام آمده است که خدا زیر عرشش سایبانی داره، خوشا به حالی کسایی که اونجا ساکن میشن، خدا زیر عرشش سایبانی داره، فقط کسانی اجازه سکونت تو سایبان عرش خدا رو دارن که گره از زندگی مؤمنین باز کنن و شادی رو وارد دل مؤمنین بکنن.
چه تلمیحاتی، چه
این روایت امام کاظم علیه السلام. ان لله ظلا تحت عرشه، عرش خدا کجا و
ما کجا با یه دونه جوک و لطیفه و گله.
همین دقیقاً همین. حالا البته این روایت چند بند داره. من اصدا الى اخیه معروفن، فایده‌ای به برادرش برسونه، او نفس عنه کربتن، مشکل اونو برطرف کنه،
به درد بخوره،
او ادخل على قلبه سرورن،
شادش کنه،
شادی رو وارد دلش بکنه. و اصلا ما باز تو بعضی روایات داریم که وقتی که بنده مؤمن از دنیا میره، وقتی دفنش میکنن چند چهره نورانی هم با او وارد قبرش میشه، جهات ششگانه او را احاطه میکنن، یعنی بالای سر، زیر پا، پیش رو، پشت سر، چپ و راست. یکی که از همه نورانی تره از بقیه سوال میکنه شما کی هستید، خودشونو معرفی میکنه، یکی میگه من نمازشم، یکی میگه من روزشم، یکی میگه من حجشم، یکی میگه چه و چه. اینا از اون که از همه نورانی تره میپرسن تو که هستی، میگه من شادی هایی هستم که این فرد، یعنی همین کسی که الان تو قبر خوابیده، در دنیا از خود به دیگران هدیه کرده، خدا اون شادی ها را آفریده ای قرار داده که امروز من تو قبر و تو قیامت وظیفه دارم سایه به سایه با او باشم و استراب از او دور کنم.
عصای دستمون میشه.
ببینید این همه تاکید در منابع اسلامی. حالا اینایی که عرض کردم البته شادی تو اخلاق اجتماعیه، توی خانواده و در روابط خانوادگی هم اینقدر روایات در
دیگه میشنه رو عرش خدا.
اجازه میدید من چند نمونهش رو بخونم. رسول مهربان اسلام فرمود هر کس برای خانواده اش شادی بیاورد، خدا آن را موجودی قرار میدهد که تا روز قیامت برای او استغفار میکنند. همسر شادی آفرین هم که ارزشش رو
بله.
من در یک حدیثی دیدم که گویی از امام صادق علیه السلام باشه که برای همسر قیمتی نیست، نه برای خوبش نه برای بدش. چون همسر خوب با طلا و نقره هم قابل مقایسه نیست، چون برتر از اونه.
ابد با واقعا همین.
همسر بد
یه همنشین خوب است. آره.
همسر بد ببخشید فرمود که با خاک هم قابل مقایسه نیست، چون فروتر از اونه، بی ارزشتر و بی مقدارتر از اونه. حالا همسر بد کیه؟
عکسش دیگه.
اصلا شما هم شنیدید، شنوندو عزیزم میدونن، از یک ضرب المثل قدیمیه که اگه کسی جوون مونده باشه میگن حتما همسر خوبی داره. آفره. درسته؟
آره.
این همسر خوب واقعا میتونه انسان رو، عمر انسان رو طولانی کنه یا انسان رو جوون مرگش بکنه. و البته این ضرب المثل برگرفته از یک حدیثه. این حدیث هم جذابه که در دعاهای رسول گرامی اسلام آمده است که فرمود خدایا من پناه میبرم به تو از همسری که قبل از اینکه من پیر بشم او منو پیر کنه. چجوری ممکنه همسر انسانو به پیری زود رس گرفتار کنه و برعکس بتونه انسان رو جوان نگه داره یا کمک کنه به جوان زیستی، شاد زیستی؟ این دقیقا برمیگرده به همون مهارت‌هایی که انسان بتونه همدمش رو، همسرش رو، شریک زندگیش رو همیشه شاداب و سرزنده و سرشار از امید نگهش داره. یه نکته هم من دارم پررفی میکنم، میخواید اگه مطلبی هست. میدونستید که در منابع اسلامی توصیه شده که اگه قرار شروع کنید یا اقدامی کنید برای شاد کردن خانوادتون، اعضای مؤنث خانواده رو ترجیح بدید.
بله.
یعنی دختران را،
دوره محبت زنان را. بله.
ما اینو هم در روایاتمون داریم
که محبت ببینن شاید.
بله، که مثلا اگه خواستید سوغات بخرید یا اگه می‌خواستید اظهار محبت کنید، دختران را یا محارم زنتان را. دلیلش هم سرشاری وجود اینها از عواطف و احساسات و
که محبت بیشتر نیاز دارن و بیشتر هم ببینن که بتونن بیشتر ابراز کنن در آینده.
در حقیقت دریغ کردن مهر و محبت به خانم ها برای اونها شکننده تره.
درست.
برای همین حالا این پیامک ها که بعضم گفت که من شادتر از همسرم هستم.
حالا از شادی ها گفتیم جناب واسط هدایت نیا، بذارید منفی هاش هم بگیم با اجازه شما.
خواهش
میکنم. من و همسرم شاد و خرم بودیم و بهترین زندگی رو داشتیم و دو فرزندم با کمک همسرم به دانشگاه رسوندیم، ولی در آخر چند سال پیش بر اثر مشکلات اقتصادی ورشکست شدم و زندگیم به هم پاشیده. 0936 83 79. در واقع دیگه ادامه ندادم، میگن ما اینطوریه که ناراحتیم.
خب همین الان اگر این عزیز ما راهی برای بازگرداندن امید و نشاط به زندگی پیدا نکنه، خدای نکرده نابود میشه.
خدا اون روز نیار.
ببینید خدا نیار. واقعا این اتفاق میفته. به همین برادر بزرگوار، این خواهر گرامی عرض میکنم که شکست اگر ما را ناامید بکنه باعث رکوده. یعنی ممکنه حالا این برادر یا خواهر بزرگوار به خاطر حالا حوادث روزگار و تحولات اقتصادی باعث شده بخشی از سرمایه‌اش رو از دست بده. حالا اگه امیدش هم از دست بده، بقیه‌اش هم از دست میره. در حقیقت امید با ارزشترین سرمایه زندگیه که با اون دوباره میشه هر چیزی که از دست رفته رو برگردونه،
قبل از اینکه پول برگرده.
بله، من عرضم همینه.
همه فرمودید. 0937 آخرش 8763 هم نوشتن خدا خیرتون بده، اگه بگیم با این وضع زندگی چه کار کنیم شاد باشیم؟ آخه شوهر من با درآمد کمی که داره وقتی میاد خونه خواه ناخواه نگرانی رو منتقل میکنه و شاد نیست. خب حالا اینا رو گفتیم برای اینکه یه مقدار این تلخی رو بگیریم، بریم یادداشت‌های خانوادگی رو بشنویم.
یادداشت‌های خانوادگی.
سلام، امروز می‌خوایم درباره تأثیر شادی و نشاط در روابط همسران با هم صحبت کنیم. شادی و نشاط در خانواده می‌تواند باعث چشم‌پوشی اعضای خانواده از خطاهای یکدیگر شود.
ای بابا چی داری میگی خانو؟
یه موضوع پیش اومده. چه موضوع؟ الان بهترین موقعیتی که بهت بگم. آره، بعد الان بهت
بگم.
خدا رحم کنه، مامان میخواد از این فضای شادی که به وجود اومده حتی اکثر استفاده رو بکنه.
یعنی چی؟ من خیلی متوجه این اوضاع نمیشم.
من فقط میخواستم به بابات بگم.
اوه خانوم، نکنه باز تصادف کردی؟
نه من فقط میخواستم
ببینم خانوم، نکنه که دوباره کیف پول تو گم کردی و وقت میگی من پول ندارم و من باید برم کلانتری و شکایت و از حرفا؟
نه بابا من فقط میخواستم بگم.
اوه خانوم، یعنی اگه بگی دوباره گوشیت هنگ کرده و مثل دفعه قبل اوراق شده خودم پرتش میکنم از این پنجره بیرون خانوم.
ای بابا، بعد میگن خانوما زیاد حرف میزنن.
نمیزنن.
بابا فقط میخواستم بگم امروز چند بار مزاحم تلفنی داشتم، از چه زنگ میزد.
خب.
دفعه چهارم پنجم بود من دیگه به شماره نگاه نکردم و گوشی رو برداشتم و حسابی از خجالتش در اومدم.
خب البته رعایت نزاکت کار بهتری بوده، ولی این که الان خطای خاصی از شما سر نزده خانم چیه؟
آخه ببین خطاش اونجاست که بعد از چند دقیقه فهمیدم اونور خط آبجی ملیحته.
ای وای بدبخ شدیم عمه ملیحه.
خانم ای کاش ماشین رو کوبیده بودی به درخت، ای کاش کیف پولت گم شده بود، ای کاش گوشی در کرده بود. ای خدا، مطمئنم آبجی ملیه امشب با بولدزر هممون رو له میکنه. آخه اینم شد خطا خانم. نخواستیم شادی بابا، نخواستیم اصلا. به ما اصلا شادی نمیاد، ای خدا به ما شادی نمیاد، بزن نخواستیم. شدایی در؟
نیفوی فکرم عمه ملی هست. من های الان یادم افتاد درس دارم، من باید برم.
وایسان کجا میری بچه؟ در برای تنها نذاری.
یک لبخند زیبا و یک میمیک زیبای چهره خندان میتونه روح و روان اعضای خانواده رو شاد بکنه.
آقا تیمور قربون دستت، لبخند نزن.
آخه آقای راوی گفتن همچین لبخند ملیح بزنید.
آقای راوی گفت لبخند زیبا.
خب
با اون دندونی که آبجی تزد چکسته خندت بیشتر ترسناکه تا زیبا.
پس من چی بگم خانوم؟ که میمی که چهرت با اون بادمجونی که پای چشمت کاشته شده بیشتر شبیه فیلمای ژانر وحشت. خانوم خودم نمیتونم خیلی نگات کنم، من نمیتونم.
خوش به حال خودم که فقط عمه گذاشتم لای در و سه تا از مهره های کمرم شکست و آسیب خاصی دیگه ای ندیدم.
چرا این در چفت نمیشه آخه؟
من لای در اون
خدایش قشنگ بود دیگه. ممنونم از اتاق فرمان. اینجا خانه مهر دوستم به صورت زنده در محضرتون هستیم. ساعت 9:42 است با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بزرگوارمون آقای دکتر هدایت نیا. کدومتون تو خونه بیشتر شادین؟ خانم آقا شما کدومتون بیشتر شادین؟ به 3553 البته به اندازه کافی پیامک داریم، اما هر کدومش خودش برای ما یه دونه در واقع میتونه ایده باشه برای بحث. آقای دکتر هدایت نیا جدی میگم، ما خیلی وقتا با توجه به پیامک ها اصلا بحث رو عوض میکنیم.
همینطوره، درست. عرضم به حضور شما که در بحث از مهارت های شاد زیستی و همینطور فنون و مهارت های
تو الان ناراحتی؟
اگر سوال رو تصحیح بفرمایید و
این شاد نیستی
بپرسید که تو زندگی کمبودی داری، عرض خواهم کرد آری.
هممون داری.
چیزی بوده که بهش نرسی؟
آری.
عرض بکنم آری. ولی اگر بپرسی که ناراحتی، خواهم گفت خیر. اگر بفرمایید امید دارید، میگم سرشار از امیدم. برای همین چون شما پرسیدید که شاد هستید، سرم سعی میکنم انشاءالله شاد باشم.
آخه الحمدلله صداتون رو آنتن شاده، من تصویر زیباتون رو میبینم، میخوام مثل اون شاد باشه.
ولی
با توجه به پیامک ها میدونم رو شما تاثیر میذاره،
ولی یه واقعیتی رو باید به زبون بیاری. ببینید وقتی میبینم هم وطنانم، هم نوعانم، مردم عزیز و شهروندانی که با اونا زندگی میکنیم درگیر مشکلات و گرفتاری‌هایی هستن، آدم نمیتونه
بی تفاوت
باشه. من حقیقت قضیه این است که پیامک ها رو که پخش میکردید یک مطالبی رو به ذهنم رسید و فکر میکنم باید بهش بپردازیم. یکی تلاشی که دشمنان شبانه روز دارن انجام میدن تا لبخند رو از لبهای مردم ما حذف کنن.
بله.
به هر قیمتی میخوان ما رو درگیر کمبودها، مشکلات، این مسئله تحریم که این روزها همه جا ازش صحبت میشه، این از یک سو.
یعنی برای این خرج میکنن،
خیلی دارن تلاش میکنن که ما مردم ناشادی باشیم و آمارهایی را منتشر میکنن، میگن ایرانی ها نمیدونم عصبانی تری مردم دنیا هستن یا غمگین تری مردم دنیا هستن. من کاری به حالا درستی و غلطی این آمارها و اینکه با چه اغراضی این آمارها رو میسازن و منتشر میکنن ندارم، ولی ما هیچ وقت مردم عصبانی نبودیم، هیچ وقت مردم ناشادی نبودیم، و اگر الان بعضی از مردم ما دچار استراب و استرس هستن، خودتون این کارو کردید. یعنی یه کاری میکنن که تو فشار بیفتیم، وقتی فشار شدیم، تو فشار افتادیم، قدری با هم تندی بکنیم، بعد بگن ها گفتیم این آدمای عصبانی هستن. این یک نکته. یه نکته دیگه هم هست که بعضی از تجار و بازرگانان و کسبه برای ثروت اندوزی و احیانا قدری سودجویی، اینا هم دارن متاسفانه مردم رو ناراحت میکنن، غمگین میکنن، استراب و استرس بهشون میدن. وقتی کسی میره کالایی که تا دیروز مثلا الف رقم قیمتش بوده، یه دفعه میبینی چند برابر شده. بله. این هم ببینید تو زندگی ما متاسفانه اطراف ما پر از محرک ها و راه انداز های خشم و غضب و آنچه که باعث استراب و ناامیدی میشه، و بعضی از اینها رو ما اگه حذفش بکنیم شادی به زندگیمون بر میگرده. و همینجا هم من به یک عامل دیگه هم اشاره بکنم،
سومیش،
متاسفانه بعضی از مسئولین ما هم به جای این که از طریق سخنانشون، حرفاشون، اقداماتشون امید بدن، نشاط بدن، شادی بدن، مرتب استرس استراب میدن. من واقعا فکر میکنم اگر قدری ادبیات بعضی از آقایون اصلاح بشه، میتونه به بهبود وضعیت ما کمک بکنه. و به طور کلی نقش رسانه ها رو هم در این قضیه نباید نادیده گرفت.
بله.
حالا من اینو انشاءالله بیشتر راجبش صحبت میکنم. یه دروازه بزرگی از غم و غصه از بیرون تو زندگی ما گشوده شده، تو زندگی خانوادگی ما، فردی ما، از بیرون داره به ما تزریق میشه. و یه کسی دنبال
از بیرون، رسانه‌های جهانی.
خب حالا این بیرون که عرض میکنم، گاهی شما دوستی دارید که هر وقت میبینیدش شروع میکنه،
یعنی به ما ربطی نداره.
ببینید اگر ما روابطمون رو اصلاح بکنیم، ارتباطاتمون رو اصلاح بکنیم، بسیار میتونه در روحیات ما اثرگذار باشه.
با توجه به اینکه زمانمون کمه، حالا من وسط حرفتون میام، ببخشید، البته دو روز دیگه خدمت استاد هدایت‌نیا با این موضوع هستیم، توفیق داشته باشیم، ان شاءالله زنده باشم.
خوش.
سه چهار مورد رو فرمودین، همش هم هست، مرد میخوام مقابله کنه با این فرمایش. اما با این شرایط، با همین اقتصاد، با همین مسائلی که فرمودین، حالا سیاست های خارجی که دشمن های ایرانی ها و حالا اینا که بحث فرمودین، ما با این شرایط الان یک غمی رو شاهد هستیم.
بله.
دنبال فرمول میگردیم، دنبال یک انگیزه هستیم، دنبال یک راهکار هستیم. با توجه به زمان امروزمون، مثلا دو دقیقه های مثنوی خوبه دیگه، دو دقیقه بفرمایید تا مقدمه‌ای باشه برای فردا پس فردا.
بسیار خوب. ببینید، ما بعضی از این مشکلاتی که اشاره کردیم و شاید نتونیم رفع کنیم،
درست،
ولی باید راهی پیدا کنیم تأثیرش رو تو زندگی خودمون
کم کنیم،
کاهش بدیم. خیلی ساده، خیلی ساده. اگر رسانه داره مرتب به من غم تزریق میکنه، ارتباطم با این رسانه میتونم کاهش بدم.
بله.
اگه دوستی که این دوست به جای این که به من امید بده مرتب داره از غم و غصه و خبرهای ناگوار برا من میخونه، خبر داری دلار شده اینقدر، خبر داری سکه شده اینقدر، خبر داری
مؤدبانه قیچیش کنی،
اصلا نه دوستمو تغییر میدم، میرم یه دوستی پیدا خواهم کرد که وقتی که باش چند دقیقه میشینم حالم خوب شه. شما حتما این دوستان تو زندگی، پس ارتباطاتمون رو اصلاح بکنیم. یک روایتی رو من برای تبرک و برای اینکه عرایضم با این خاتمه بدم میخونم، که نشون میده همسرم دقیقاً میتونه با همین تکنیک ها. مردی آمده پیش رسول خدا و عرض کرد: یا رسول الله، من همسری دارم، وقتی میام خونه میاد به استقبالم، خونه رو ترک میکنم، منو بدرقه میکنه، مرا غمگین ببینه با سخنانش شادم میکنه و منو میخندونه، وقتی مرا ناامیدم ببینه باز هم به من امید میده. رسول خدا فرمود که خدا را بر روی زمین کارگزارانی است، همسر تو یکی از کارگزاران خداست، لها نصف اجر شهید، برای اون نیمی از پاداش شهیدانه. ببین تو این روایت هم ارزش کار این همسر بیان شده، هم مهارتهاش. ببینید خوش استقبال، خوش بدرقه است، غمزدا و امیدآفرینه. اینا همون مهارتهایی است که تلویحاً تو دل این احادیث اومده، اینا رو باید استخراج کنیم، عملیاتی کنیم، به ادبیات روز کاربردیش کنیم. من به فضل خدا و به کمک شما و با همراهی شنونده‌های خوب این برنامه در روزهای آینده بعضی از این مطالب رو عرض خواهم کرد.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر هدایت‌نیا. فردا و پس فردا هم خدمتتون هستیم ان شاء الله. ساعت 9:50 دقیقه است، با آقای دکتر هدایت‌نیا خداحافظی می‌کنیم تا ساعت 10 بامداد در محضرتون هستیم.
هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. با طبیعت گل بگو تا گل تو گلشن بشه، ماه و خورشید اومدن تا چش تو روشن بشه، به روی دنیا بخر تا به کام دل من بشه، به روی دنیا بخند تا به کام دل من بشه. زندگی مال ماست،
زندگی مال شماست، انشالله که همیشه تو این زندگی شاد باشین. صبحتون به خیر باشه. همونطوری که میدونیم وعده سه‌شنبه های ما در خانه مهر از رادیو معارف، بخش مهم دیگرش ارتباط زنده تلفنی با سرور ارجمند جناب دکتر سید مهدی میرغزنفری هست. آقای دکتر سلام و خیلی خیلی خوش آمدیم به خانه مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، لطف دارید.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
خدمت از ماست. اونهایی که الان به جمع ما پیوستن بدونن که آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری از پزشکان و متخصصان فیزیولوژی و پژوهشگر طب سنتی هستن. سه‌شنبه ها درباره شایعات طبی با ایشون صحبت میکنیم. امروز آقای دکتر ارمغانتون چیه؟
بله خواهش میکنم، چند جلسه هست که داریم در مورد موضوعاتی که حالا یا به اسم طب سنتی یا به صورت کلی تبلیغ میشه و یا شایع شده صحبت میکنیم. یکی از مسائلی که امروزه حالا یا تیم سالها شاید بگیم بهتر باشه که اخیراً بیشتر دیده میشه یه مقدار باش مواجهیم اینه که یک سری محصولات به اصطلاح طبیعی یا گیاهی از خارج از کشور تهیه و وارد میشه و تبلیغ میشه در سطح وسیع.
بله.
که اینها مثلا برای همه چی خوبه، آنتی اکسیدان هستن، تقویت کننده هستن، برای مخصوصا آرایشی بهداشتی پوست مو اینها. چند تا مثال بزنم.
خواهش میکنم.
مثلا روغن آرگان، مثلا قارچ گانودرما، مثلا گیاه ریشه جینسینگ. بله. و امثال هم بعضی ها با یعنی این شرکت ها و وارد کننده ها و اینها، از اون طرف هم توی حالا ممکنه کانال های یعنی ممکنه که نه حتما کانال های ماهواره ای و یا سایت ها و شبکه های اجتماعی و اینها یهو مواجه میشیم با یک حجم عظیم، یک موج عظیم کاملا برنامه ریزی شده در تبلیغ مثلا اینها و امثال اینها. فلان جلبک از فلان جزیره استخراج شده، این مثلا برای لاغری خوبه، این اگه رو پوست بذاری شفاف میکنه. خب و موضوع موضوعاتی هم دست میذارن که خیلی مبتلا به و خیلی دنبالشن. درست. مثلا آقا این چربی خون رو یهو میاره پایین، یهو 5 کیلو وزن تو کم میکنه، یهو صورتت رو مثل ماه سفید میکنه. خب اول از این قبیل توجه داشته باشن همه. چند تا موضوع اینجا هست. ما نمیگیم اینا الزاما خوبه، نمیگیم الزاما بده. توجه کنید.
بله بله.
ممکنه خوب باشه، اما حتما نیاز به تجربه و تحقیق داخل کشور خودمون روی اینها داره. شنیدم هم مثلا همه قارچ گانودرما ازش قهوه درست میکنن، مبالغ خیلی زیاد، یعنی در مثلا یک جعبه کوچیکش ممکنه 100 150 هزار تومان باشه. هم قیمتش خیلی بالا، هم مهمتری از نظر طبی مهمتری مشکل اینها اینه که از خارج که وارد شده، یعنی بحث این نیست که چون از خارج وارد شده، چون جنس در واقع بدن و خلقت بدنهای ما و جنس آب و خاک و هوای ما با کشورهای دیگه متفاوته.
مسلم.
یعنی اینکه این قارچ ممکنه مثلا
اونجا جواب بده.
بله. بله. یا مثلا اون جینسینگی که از توی کشور چین یا برخی از کشورهای با آب و هوای مشابه رشد میکنه برای مردم اونجا که زندگی میکنن خیلی خوب باشه، خیلی خواص داشته باشه، خیلی بهشون بسازه اصطلاحا. ولی وقتی که بیاد داخل کشور ما برای مردم ما، چون یک داروی جدیده، یک گیاه جدیده و بدن ما اصلا باش مواجهه از قبل نداشته، اونها یه وقت میبینید که مثلا این امثال این گیاهان و داروها و مواد رو از بچگی مثلا به بچه‌هاشون هم میدن یه مقدار یا تو محیط زندگیشون هست. به همین علتی که میگن شما وقتی که دارید طب سنتی کار میکنید از گیاهان و داروهای اقلیم خودت حتی المقصود باید استفاده کنید، بدنها بهش آشنا. و از طرف دیگه مردم فکر نکنن که حالا دیگه ما در طب سنتی خودمون و در کشور خودمون دیگه هیچی نداریم، مثلا این روغن آرگان دیگه مثلا خدای روغن بادام شیرین ما. نه خیر، اصلا اینجوری نیست. یا مثلا فلان جلبک، حالا چون اسمش یا اثاره بدن فلان حالا قورباغه یا کوسه یا مثلا اینجوری شده،
روغن همسایه آرگانه.
بله، روغن همسایه آرگانه. نه خیر، روغن خودمون، روغن بادام شیرین خودمون، روغن میدونی که کشور ما خب از نظر این مغزهای مقوی مثل بادام و پسته و این خب تو دنیا واقعا تکه. ببینید خیلی از اوقات از طرف دیگه ما عوارضشو پس می‌بینیم، یعنی کسایی که از این روغن یا از اون قارچ یا از این جلک استفاده چون بدنشون ناآشنا حساسیت حتما بیشتر میده نسبت محصولات و تولیدات خود ما، و نکته دیگه قیمت خیلی بالاشونه که اصلا نمیارزه و نمیترسه. نکته دیگه این هستش که ما جایگزین‌های خیلی خوبی برای این محصولات چه به صورت موضعی چه به صورت خوراکی تا کشور خودمون در اقتصادی خودمون داریم، چه نمی از همین ها استفاده کنیم که با قیمت خیلی کمتر و با اثر بخشی بیشتر و با عوارض کمتر اینا خواهد بود. ما اینا رو واقعا میبینیم در کارمون، در چون مردم گاهی اوقات، یعنی خیلی از اوقات فقط اون تبلیغات رو میبینن و حالا چند نفر ممکنه ببینن که اینا استفاده کردن بهتر شدن. اتفاقیه و همون اتفاقی که ممکنه یکی خوب بشه ممکنه یکی هم حالش بد بشه.
صد نفر.
و اونایی که حالشون بد میشه دیگه مردم نمیبینن، اونا میان پیش ما پزشکا و با عوارضش میان و ما باید شروع کنیم عوارض اینها رو روش کار کنیم.
همون از تبلیغات های دکتر.
بله بله. پس باید مراقب باشیم. ببینید همیشه بارها گفتم پزشکی پزشکیه، یعنی اینکه ما در روزنامه و شبکه‌های اجتماعی و حالا ماهواره و اینور و اونور و شنیده‌ها و اینا ببینید حالا این برای پوست خوبه، اون برای لاغری خوبه، این برای کبد چرب خوبه، اینا رو خواهشن اصلا نشنوید چه برسه به اینکه بگم بشنوید از اون گوش خارج کنید، چون اثر میذاره. پزشکی یعنی که شما اگر مشکلی داری باید بری پیش پزشک مربوطه، پیش متخصص مربوطه، بررسی کنه دقیقاً، حالا طب سنتی، متخصص پوست، متخصص گوارش، هر کی که هست، قشنگ شما رو بررسی کنه، مزاجتو در بیاره، مشکلتو در بیاره، عکس آزمایشاتتو ببینه، کاملا بررسی کنه، بعد بگه آقا یا خانم این چیزا برات خوبه، این چیزا برات بده، اینا رو استفاده کن، اینا رو بخور، اینا رو موضعی استفاده کن، این درسته، این علمیه، این منطقیه و حتی المقدور هم با کمترین عوارض و با کمترین هزینه ممکنه. خود من میر غزنفری هم گاهی روغن آرگان رو چون یه تجربه ممکن ازش پیدا کرده باشم به یکی تجویز کنم، اون دلیل داره و کاملا موردیه.
شما پزشک هستین دیگه، تشخیص شماست دیگه.
بله،
بسیار
بله.
عالی، خیلی خیلی ممنونم، استفاده کردیم.
سلام.
جناب آقای دکتر سید مهدی میرغزنفری عزیز از پزشکان و متخصصان عرصه فیزیولوژی و پژوهشگر طب سنتی با شما خداحافظی میکنم تا انشالله فرصت دیگه سه‌شنبه آینده یا حالا سه‌شنبه‌هایی که خودم در محضرتون هستم و از همه شما شنوندگان و همراهان عزیز و پرمهر خانه مهر هم سپاسگزارم. تا فردا و موضوع شادی زوجین با همه تون خداحافظی میکنم. یا علی
مرد در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران،
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران، آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران،
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران،
بازا که در هوایت خاموشی جنون، فریادها برانگیخت سنگ کوه سارا. ای جویبار جاری زین سایه ورگ من